سلام، ساعت 7 صبح پنجشنبه است. به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزاخلیلی هستم.
من کیان معنوی هستم. ابتدا نگاهی میکنیم به مهمترین خبرهای این ساعت.
جان کری اهداف و نقش کنونی آمریکا در جامعه بین المللی و دستاوردهای وزارت تحت نظرش در این راستا را تشریح کرد.
شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی مانع پیشروی نیروهای عراقی در جنوب و شرق موصل شدند.
یک مقام آمریکایی میگوید کردهای سوریه در منزوی کردن گروه حکومت اسلامی در شهر رقه مشارکت خواهند داشت.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در سخنانی اهداف و نقش کنونی آمریکا در جامعه جهانی و دستاوردهای وزارت تحت نظرش را در این راستا تشریح کرد. وزیر امور خارجه آمریکا که در شورای شیکاگو در امور جهانی سخن میگفت، ضمن اشاره به چالش‌هایی چون تروریسم جهانی، گسترش تسلیحات و برنامه هسته‌ای ایران، جنگ خاورمیانه، تغییرات آب و هوا و امنیت کشورش از استراتژی و دستاوردهای وزارت خارجه آمریکا دفاع کرد. جان کری در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفت:
توافق هسته‌ای با ایران اشتباه نبود. این توافق جهان را امن تر کرد.
وزیر امور خارجه آمریکا به لزوم مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش پرداخت و گفت با جنایاتی که این گروه در عراق، سوریه و سایر نقاط انجام داده مرتکب نسل کشی شده و باید با او جنگید. جان کری از راه حل دیپلماتیک برای حل بحران سوریه دفاع کرد و گفت باید ایران و روسیه را به عنوان کشورهای دخیل در مناقشه سوریه در مذاکرات شرکت داد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که نیروهای گروه حکومت اسلامی روز چهارشنبه با دفاع از مواضع خود در جنوب موصل پیشروی نیروهای عراقی در این جبهه را متوقف کردند و مانع پیشروی سریع واحدهای ویژه ارتش عراق در شرق موصل شدند. جنرال کریس پارکر، سخنگوی ائتلاف بین المللی در منطقه عملیاتی موصل، در دهمین روز عملیات برای آزادسازی موصل به رویترز گفت همزمان با پیشروی نیروهای عراقی مقاومت داعش در این شهر بیشتر می شود. موصل دومین شهر بزرگ عراق است و تخمین زده می شود که حدود 1,500,000 تن از ساکنان آن همچنان در این شهر هستند. نهادهای امدادرسانی سازمان ملل متحد می گویند تا کنون حدود 10,000 تن از موصل گریختند.
جنرال ستیون تاونزند، فرمانده ستاد مشترک عملیات نیروهای آمریکایی، روز چهارشنبه گفت یگانهای مدافع خلق سوریه در عملیات منزوی کردن شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی شهر رقه در سوریه مشارکت خواهند داشت. یگانهای مدافع خلق بزرگترین نیروی نظامی کردهای سوریه به شمار می‌روند. و اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، نیز روز سه‌شنبه گفت که ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده برای بازپسگیری شهر رقه آماده می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا از یگانهای مدافع خلق سوریه به عنوان متحد خود در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی نام می‌برد، اما آنکارا این نیروی نظامی را گروهی تروریستی توصیف می‌کند.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه گفت نشست سه‌جانبه وزیران خارجه ایران، سوریه و روسیه برای بررسی تحولات سوریه روز جمعه در مسکو برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای قاسمی افسود محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، پس از این نشست با سرگئی لاوروف، همتای روس خود، درباره همکاری‌های دو جانبه نیز گفتگو خواهد کرد. ایران و روسیه از حامیان حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، به شمار می‌روند. حمایت نظامی این دو کشور از دمشق انتقاد برخی از کشورهای منطقه و غرب را به دنبال داشته است. در این میان تهران میگوید که فقط کمک مستشاری در اختیار حکومت سوریه قرار می‌دهد.
فواد معصوم، رئیس جمهوری عراق، روز چهارشنبه از مجلس این کشور خواست در قانون ممنوعیت فروش، واردات و تولید مشروبات الکلی که چند روز پیش تصویب شد تجدید نظر کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ممنوعیت فروش، واردات و تولید مشروبات الکلی در پیشنویس قانون مربوط به وظایف کشوری روز سه‌شنبه به تصویب مجلس عراق رسید. بر اساس این گزارش قانون ممنوعیت فروش واردات و تولید مشروبات الکلی به عنوان نقض حقوق اقلیت‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است.
وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش در شامگاه چهارشنبه به وقت محلی در نشستی با نام شورای شیکاگو در امور جهانی سخنرانی کرد. جان کری در سخنرانی خود اهداف بین‌المللی جاری آمریکا و نقش این کشور در مسائل جهانی را بازگو کرد. گزارش بکتاش خمسه‌پور را بشنوید.
Put simply, the tasks that we face in the world today.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در سخنان خود در شورای شیکاگو در امور جهانی به چالش‌های روبه‌رشدی چون نقش فزاینده روسیه و چین، بحران جهانی آوارگان، تغییرات اقلیمی و مسئله تروریسم پرداخت. مسائلی که بر امنیت ملی آمریکا تأثیرگذار بودند و نقش آمریکا در صحنه جهانی را شکل می‌دهند. در این نشست از تلاش‌های جان کری برای حصول توافق هسته‌ای ایران قدردانی شد. وزیر خارجه آمریکا در ابتدای سخنرانیش از باراک اوباما به عنوان یک رئیس جمهوری ماندگار در تاریخ تقدیر کرد. جان کری با اشاره به حمله 11 سپتامبر طالبان در افغانستان و شکلگیری داعش گفت که باید با قاطعیت و عزم راسخ با این تهدیدات مقابله کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت هیچ کشوری چون آمریکا با برده‌داری معاصر مقابله نکرده است. جان کری در مورد تهدید افراطیون گفت که آمریکا از هنگام حملات 11 سپتامبر با بوکو حرام در نیجریه، الشباب در سومالی، طالبان در افغانستان و وحشتناکترین گروه تروریستی در خاورمیانه داعش به مقابله پرداخته است. وی در پاسخ به منتقدان درباره مذاکره با روسیه و ایران، ایران و روسیه را بخشی از طرح حل و فصل مسائل خاورمیانه خواند و گفت به رغم بسیاری از ناکامی‌ها دیپلماسی ضرورت دارد و راه حل نظامی ممکن نیست. جان کری با اشاره به تضادها و درگیری‌های متعدد گفت که بسیار پیچیده است چون همه به جان هم افتادند. تشیع ایرانی با تسنن سعودی، حزب الله با اسرائیل و داعش با همه دنیا، اما مردم توانایی دیگرگونی را دارند. جان کری ادامه داد نمایندگان مختلف سوریه می توانند در ژنو گرد هم آیند و کار را درست کنند. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت برنامه جامع اقدام مشترک برجام هیچگاه بدون حمایت اروپا نمیتوانست ایران را پای میز مذاکره آورد و افزود در زمانی که ایران مواد کافی برای 12 بمب هسته‌ای داشت تصمیم گرفتند مذاکره کنند و ایران توافق کرد برنامه هسته‌ایش را محدود کند. جان کری افزود معامله با ایران بی حساب نبود و به گفته وی دنیا را امن‌تر کرد. وی ادامه داد که آمریکا 35 سال بود حتی با یک مقام ایرانی گفتگو نکرده بود و همه اینها را نشانگر پیروزی دیپلماسی دانست. وزیر خارجه آمریکا از سوی از نبود هیچ پرسشی درباره مسئله گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی در مناظره‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا انتقاد کرد و سوی تلاش‌های بین‌المللی برای کسب توافقی جهانی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و مقابله با گرمایش زمین را ستود. جان کری با اشاره به برقراری صلح در کولومبیا، برقراری روابط آمریکا و کوبا، تلاش‌ها برای رفع بحران یمن و کمک به مسائل آفریقای شبه صحرایی و نیز آسیای میانه گفت نمیگوید آمریکا همه کارها را میکند، اما میگوید به خاطر امکاناتش نقش برجسته‌ای در مقابله با بیماری‌ها، مرگ و میر و فقر و گسترش آموزش در عصر حاضر ایفا کرده است. وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی خود در شورای شیکاگو در امور جهانی بر نقش رهبری آمریکا در جهان تاکید کرد و اصل بزرگی آمریکا را به دلیل پایبندی به اصل آزادی و حرکت به جلو عنوان کرد.
عملیات آزادسازی موسل در عراق از تصرف گروه داعش همچنان ادامه داره و وارد 11 روز شده. با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه تماس گرفتیم. ایلیا، 10 روز از عملیات آزادسازی موسل چطور پیش رفت؟
در حقیقت نیروهای ارتش و نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم عراق حرکت کندی داشتن در جنوب موسل. اونها دارن سعی میکنن که شهرک باشوره رو از کنترل شبه نظامیان داعش خارج کنن، اما مقاومت سرسختانه که در این منطقه‌ای که در جنوب موسل واقع هست از خودشون نشون دادن شبه نظامیان داعش، باعث شد که حرکت و پیشروی به سمت جلو متوقف بشه و در انتظار نیروهای تازه نفس باشن تا اونها برسن دوباره بتونن پیشروی بکنن. اما در شمال موصل در منطقه بعشیقه نیروهای پیشمرگه تونستن پیشروی هایی داشته باشن، چند روستا رو در اطراف بعشیقه به کنترل خودشون در آوردن. روستاهای عمرقامشی، باتنایا و دیرک از جمله این روستا هستند و همچنان شهرک بعشیقه در محاصره نیروهای پیشمرگه است.
خبرهای شنیده میشه که نیروهای گروه داعش ده ها زندانی رو در نزدیکی موصل اعدام کردن. در این باره خبرهای بیشتری داری؟
بعضی از مسئولان عراقی از جمله عبدالرحمن الوکا عضو شورای اداری استان نینوا و همچنین هوشیار زیواری وزیر دارایی سابق عراق گفتند که شبه نظامیان داعش از مناطقی که فرار کردند شماری غیر نظامی رو با خودشون بردن و همچنین تعدادی از اعضای سابق ارتش و پلیس عراق رو که زندانی بودند در حقیقت و در یکی از شهرک‌های اطراف موصل اونها رو اعدام کردن، تیرباران کردن، خانواده‌هاشون رو هم داخل موصل به گروگان گرفتن. تعداد این افراد مشخص نیست، افرادی که در شهرک حمام العلیل اعدام شدن، اما آقای زیباری میگه 20 نفر دیگه هم در جنوب موصل اعدام شدن. تحلیل‌ها این هست که این اعدام‌ها برای هشدار انجام شده، به ویژه اینکه حدود یک هفته پیش بعضی از گزارش‌ها میگفت شورشی در داخل مناطق تحت تصرف داعش در موصل آغاز شده بود که بدین ترتیب شبه نظامیان دارن سعی میکنن مردم رو از هر گونه اقدام مشابهی بترسونن.
اما تنش‌ها و جنگ لفظی بین آنکارا و بغداد بر سر حضور نظامی ترکیه در خاک عراق ادامه داره و آغاز شده بودش. آخرین تحولات در این باره چی هست؟
حیدر لبادی نخست وزیر عراق در کنفرانس خبری که داشته در بغداد اشاره کرده به صحبت‌های سابق رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که گفته بود موصل و کرکوک بخشی از خاک ترکیه بودند در زمان امپراتوری عثمانی و یکی از دلایلی که مطرح کرده بود برای حضور نیروهای نظامی ترکیه در عراق این بود. آقای لبادی گفته اگر اینطوری باشه میتونیم به دوره خلافت عباسیان برگردیم، اون موقع ترکیه کلش جزء خاکی از عراق بود، برای همین نمیشه همچین استنادی را آورد چرا که الان جهان تغییر کرده.
ممنونم از ایلیا جزائری خبرنگارمون در منطقه که با ما همراه بودی.
ممنون از شما.
درباره هر خبر یا موضوعی اگه نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید و پیام بذارید. شماره پیامگیر ما اینه 2042-02-21-12-21-12. تعدادی از پیام های شما رو با هم بشنویم.
میخواستم بگم این امام جمعه مشهد قم اصفهان که درباره کنسرت این همه جنجال به راه انداختن، میشود نظرشون را درباره سعید طوسی هم در نماز جمعه بیان کنن؟
آقا چه جوانایی که ایران به خاطر لواط اعدام شدن، این سعید طوسی هم باید اعدام بشه، مگه چی از بیخ کمتر داره؟
کشور ما ترقی نمیکنه، این مردم بیچاره چه گناهی کردن باید تو فقر بمونن؟ لطفا خانم نرگس محمدی را هم آزاد کنید، واقعا متاسفم برای این دولتمندای خودم، قدر اون شاهنشاه خودمون نداشتیم، حالا به دست چه کسایی افتادیم؟
جناب آقای صادق لاریجانی، لطفا چند تا دیگه از این قاریان مشهور قرآنی رو در بیت رهبری اضافه کنید، چون نظام شما نیاز داره به این قاریان.
لطفا خانم نرگس محمدی را هم آزاد کنید، قدر اون شاهنشاه خودمون نداشتیم، حالا به دست چه کسایی افتادیم؟
به سرخط خبرها توجه کنید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در سخنانی اهداف و نقش کنونی آمریکا در جامعه جهانی و دستاوردهای وزارت تحت نظرش را در این راستا تشریح کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی روز چهارشنبه با دفاع از مواضع خود در جنوب موصل پیشروی نیروهای عراقی در این جبهه را متوقف کردند و مانع پیشروی سریع واحدهای مخصوص ارتش عراق در شرق موصل شدند. فرمانده ستاد مشترک عملیات آمریکا در سوریه گفت یگانهای مدافع خلق سوریه در عملیات منزوی کردن داعش در رقه مشارکت خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران، روسیه و سوریه یک نشست سه جانبه وزیران خارجه در مسکو برگزار می کنند. رئیس جمهور عراق خواستار تجدید نظر مجلس در قانون ممنوعیت فروش و تولید مشروبات الکلی شد. دبیرکل ناتو از روسیه خواست حملات هوایی خود را در حلب متوقف کند. مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا روز چهارشنبه در کاراکاس پایتخت آن کشور راهپیمایی کردند. زمین لرزه برای سومین بار روز چهارشنبه مرکز ایتالیا را لرزاند. هنوز گزارشی از تلفات احتمالی ارسال نشده است.
در بخش بررسی مطبوعات امروز همراه شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا هستیم تا روزنامه چاپ صبح پنجشنبه رو ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده، رئیس جمهور فنلاند به ایران سفر کرده و این بازتاب‌های گوناگونی رو در روزنامه داشته. روزنامه در این باره و همچنین گام‌های دولت روحانی و اتحادیه اروپا برای مذاکره با ایران چه نوشتند و چه گفتند؟
روزنامه ایران که روزنامه ایست نزدیک به دولت امروز نوشته که در جریان سفر رئیس جمهوری فنلاند به تهران 4 سند و یادداشت تفاهم امضا شده. اظهارات آقای روحانی رو این روزنامه برجسته کرده که گفته ایران آماده تبادل تجربیات با اروپا در زمینه حقوق شهروندی و حقوق بشر هست و همچنین در این حال آقای روحانی گفته که خوب است که کشورهای اروپایی و ایران به قوانین حقوقی یکدیگر هم آشنایی بیشتری پیدا بکنن و این میتونه به مذاکرات حقوق بشری کمک کنه. علاوه بر این روزنامه ایران امروز در سرمقاله خودش پیامدهای سیاسی و حقوقی قطعنامه اخیر اروپا رو اتحادیه اروپا رو که به عنوان راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران پس از توافق هسته‌ای منتشر شده مثبت ارزیابی کرده و نوشته که این بیانیه میتونه گام‌های مثبتی برای بهبود روابط میان ایران و اتحادیه اروپا باشه. اما روزنامه‌های نزدیک به جناح اصولگرا یا طیف منتقد دولت واکنش‌هاشون متفاوت هست. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران از قول آقای جواد لاریجانی که از مقام‌های ارشد قوه قضاییه هست نوشته ما اجازه نمی‌دهیم لانه فساد اتحادیه اروپا در تهران تأسیس بشه. ایشون گفته که اتحادیه اروپا درخواست کرده یک دفتر در تهران تأسیس کنه که در صورتی که این دفتر تأسیس بشه اونها با NGO‌ها و فعالان حقوق بشر در ایران ارتباط می‌گیرن و مشکل درست خواهند کرد. روزنامه کیهان هم امروز در گزارش نوشته اتحادیه اروپا به دنبال عادی سازی رابطه با ایران نیست بلکه به دنبال دخالت در امور ایران است.
بس نگاه‌های مختلفی شده به این موضوع. روزنامه شرق هم سوال شماری از نماینده‌های مجلس دهم رو پوشش داده که از وزیر دادگستری درباره برخوردهای پرسیده بودند که با نشریات دانشجویی انجام شده. به چه دلیل این سوال رو مطرح کردن؟
روزنامه شرق در گزارش خودش اشاره کرده که در هفته گذشته شماری از فعالان دانشجویی از دانشگاه‌های مختلف با برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله آقای محمود صادقی و آقای علی مطهری دیدار کردند و خبر دادن که فشارهای زیادی در دانشگاه‌ها بر فعالان دانشجویی وارد میشه، از جمله برخوردهایی که با نشریات دانشجویی انجام شده. به همین دلیل به نوشته این روزنامه 22 نماینده مجلس طرح سوال کردند از وزیر دادگستری تا توضیح بده که چرا با نشریات دانشجویی در دانشگاه‌ها به دلیل انتشار برخی مطالب یا ابراز عقایدشون برخورد میشه.
یه اشاره کوتاهی هم بکنین، روزنامه آرمان خبر داده ایران در انتهای جدول شکاف جنسیتی قرار داره. این یعنی چی؟ از جزئیات این خبرم بیشتر بگیم برامون.
بله، روزنامه آلمان در این گزارش اشاره کرده که بر اساس گزارش تازه مجمع جهانی اقتصاد، ایران از میان 144 کشور در رتبه 139 قرار گرفت، یعنی در انتهای جدول. و به نوشته روزنامه یکی از دلایل پایین قرار گرفتن ایران در این رتبه بندی یا در این فهرست بندی این هست که موانعی مانع از این میشه که زنان در امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مشارکت کنند. نکته دیگری که روزنامه آلمان بر اون انگشت گذاشته اینه که در به طور متوسط در مشارکت زنان در اقتصاد در کشورهای توسعه یافته 50% هست، در ایران 12.7%.
بله، ممنونم از شهرام رفیع‌زاده که همراه ما بودیم.
خیلی متشکرم.
وضعیت آب و هوای امروز شهرهای ایران. از امروز به تدریج دمای هوا در نوار شمالی کشور افزایش پیدا میکنه، ولی از روز شنبه دوباره سامانه بارشی دیگری از سمت شمال غرب وارد کشور میشه. در سه روز آینده فعالیت سامانه بارشی در نوار شمالی و غربی کشور در بعضی ساعتها باعث ابری شدن آسمان و بارش باران میشه و بارش برف را هم در ارتفاعات به همراه خواهد داشت. امروز شهر کرد و اردبیل با کمینه دمای منفی 2 درجه سانتیگراد سردترین نقاط کشورند. بندرعباس و بوشهر هم با بیشینه دمای 36 درجه سانتیگراد گرمترین شهرهای کشور خواهند بود.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه برنامه
یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا، ایستگاه
جوانمرد قصاب،
پیاده میشم رو آقا نگهدار،
ایستگاه پنجشنبه، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
معادله دو مجهولی،
مندلیف.
هر پنجشنبه 3 تا 7 بعد از ظهر، ایستگاه پنجشنبه از رادیو فردا.
و در این بخش هم مهدی رستم‌پور مثل همیشه از تازه ترین خبرهای ورزشی گزارش میده.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی کشتی آزاد دانشجویان ایران قهرمان جهان شد. رقابت‌های جهانی دانشجویان در این رشته ورزشی به میزبانی ترکیه برگزار شد. 8 نماینده ایران همگی مدال گرفتن، 5 طلا و 3 برنز. در روز پایانی محمد جواد ابراهیمی و سید رضا موسوی روی سکوی قهرمانی اوزان خودشون ایستادن و به این ترتیب جام قهرمانی در مراسم توزیع جوایز ابراهیم مهربان به نمایندگی از کادر فنی روی سکو رفت و جام قهرمانی رو نصیب خودش کرد و بالای سر برد. سید حمید صفی نژاد قهرمان ورزش‌های رزمی، عضو تیم ملی ورزش‌های رزمی ایران که در سبک‌های مختلف مثل پانکریشن، همچنین گراپلینگ، MMA فعالیت می‌کرد در مسابقات مختلف و عناوین جالبی هم تونست در رقابت‌های بین‌المللی به دست بیاره، در سن 33 سالگی به دلیل سانحه تصادف درگذشت. این اتفاق در جاده حراز رخ داد و او چشم از جهان فرو بست. امروز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران پیگیری میشه. استقلال تهران در اهواز با فولاد خوزستان بازی میکنه. با توجه به حوادثی که در هفته‌های اخیر در ورزشگاه‌های استان خوزستان رخ داده، معاونت سیاسی فرمانداری اهواز گفت که یگان ویژه حضور پررنگی در این بازی خواهد داشت و ضمن این که به تأکید او قراره که در صورت نیاز از نیروهای سپاه پاسداران برای تأمین امنیت این مسابقه هم استفاده بشه. فوتبال در اروپا، در انگلستان رقابت‌های جام اتحادیه وست‌هام در شهرآورد لندن چلسی رو 2-1 شکست داد. حاشیه مهم این مسابقه زد و خورد تماشاچی‌ها بود در جریان بازی و بعد از بازی، که حتی تصاویری که رسانه‌های انگلیسی منتشر کردن آسیب‌های شدیدی به برخی تماشاچیان وارد شده. منچستر یونایتد تونست در شهرآورد منچستر تیم منچستر سیتی رو با گل خوان ماتا شکست بده و راهی مرحله بعد بشه. به این ترتیب یونایتد با مورینیو تا حدودی میشه گفت دیگه از بحران خارج شد با این پیروزی مهم، ولی سیتی همچنان روی نوار ناکامی داره گام برمی‌داره. در ایتالیا یوونتوس، روم و ناپولی همگی در سری آ حریفان خودشون رو شکست دادن، در جدول رده‌بندی به ترتیب اول تا سوم هستن. یه خبرم از فوتبال کرواسی که در دینامو زاگرب ملی پوش امید ایران یعنی علی کریمی اونجا بازی میکنه، تیم معتبر دینامو زاگرب، اما در ترکیب اصلی این تیم قرار نداره. با این حال در رقابت‌های جام حذفی مقابل تیم بیلووار علی کریمی از دقیقه 75 به میدان اومد. پنج شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو مندم.
برای دهه هاست بسیاری آرزوی شکلگیری گروه آبا رو داشتند. حالا به نظر میاد این آرزو که پیشتر محال به نظر میرسیده برای اونها برآورده خواهد شد. اون هم به کمک هر چهار عضو این گروه و به لطف فناوری. بیشتر در این باره رو در گزارش بردی افشین خواهید شنید.
اواخر پاییز 34 سال پیش بود که ابا آخرین اجرای رسمی خودش رو برگزار کرد، اون هم درست یک سال پس از انتشار آلبوم پایانیش. با اینکه هیچگاه اعضای ابا رسما انحلال گروه را اعلام نکرده اند، اما از اون تاریخ تا به حال ابا هیچ فعالیتی نداشته. در سالهای اولیه رسانه ها از شدت گرفتن اختلاف بین اعضای گروه می گفتند، اما پس از بیش از دو دهه در سال 2008 میلادی بود که چهار نفر عضو گروه در کنار هم در شمایل چند دوست برای بار اول در ملأ عام دیده شدند، اون هم به هنگام رونمایی از فیلم موزیکال ماما میا، فیلمی بر اساس آثار ابا. پس از اون در سالهای اخیر روابط اعضای گروه به مراتب بهتر از قبل به نظر می رسید و حتی گفته شد این تابستان این چهار هنرمند سوئدی در یک مهمانی در کنار هم آهنگی از خودشون رو بلند بلند خوندن. ممکنه در همه این سالها گاهی رویدادهایی خیلی ها رو امیدوار کرده باشه، بالاخره روزی فرا برسه ابا رو بشه بر روی صحنه کنار هم دید، اما در بیشتر مواقع در مصاحبه ها اعضای گروه این احتمال رو قویاً رد کردند. برای همین اون چه که رسماً دیروز اعلام شده بسیاری رو شگفت زده کرده. ابا گفته هر چهار نفر عضو گروه خودشون رو برای تحقق رویای میلیون ها طرفدارشون در سراسر جهان آماده می کنند، رویایی که ابا واقفه برای طرفدارانشون تا پیش از این ناممکن به نظر می رسید. اعضای ابا گفتند برای یک تجربه سرگرم کننده آماده خواهند شد، تجربه‌ای که زنده و مجازی توصیف شده، اون هم برای اینکه نسل تازه‌ای از طرفداران بتونن ابا رو از نزدیک بشنوند، ببینند و احساس کنند. درباره این تجربه سرگرم کننده مجازی و زنده بیشتر از این توضیحی داده نشده، اما تصور میشه سال 2018 عملی شه. خیلی ها تصور میکنن که این اجرای زنده و معمولی تنها با حضور اعضای گروه ابا برای صحنه نیست و بسیاری هم پیش بینی می‌کنند که این می‌تونه انقلابی باشه در عرصه موسیقی. به کمک پیشرفته‌ترین تکنولوژی در عرصه‌های واقعیت مجازی و هوش مصنوعی، ابا از بزرگان تاریخ موسیقی پاپ، گروهی که از اوایل دهه 70 میلادی فعالیتش رو از سوئد آغاز کرده و برای یک دهه خالق آثار برجسته بسیاری بوده، آثاری که گفته شده تا نیم میلیارد نسخه هم از اونها در سراسر جهان به فروش رسیده. شاید برای خیلی ها حتی طرفداران جدی گروه ابا این غیر منتظره باشه که بدونن در بین همه تک آهنگ های موفق ابا این آهنگ فرناندو است که پرفروشترین آهنگ گروه در سراسر جهان با نرخی که تخمین زده میشه 10 میلیون نسخه باشه.
ساعت 7:30 صبح بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم کیان منوی در بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با شما هستیم.
و اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز.
جان کری اهداف و نقش کنونی آمریکا در جامعه بین المللی و دستاوردهای وزارت تحت نظرش در این راستا را تشریح کرد.
شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی مانع پیشروی نیروهای عراقی در جنوب و شرق موصل شدند.
یک مقام آمریکایی میگوید کردهای سوریه در منزوی کردن گروه حکومت اسلامی در شهر رقه مشارکت خواهند داشت.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در سخنانی اهداف و نقش کنونی آمریکا در جامعه جهانی و دستاوردهای وزارت تحت نظرش را در این راستا تشریح کرد. وزیر امور خارجه آمریکا که در شورای شیکاگو در امور جهانی سخن می گفت، ضمن اشاره به چالش‌هایی چون تروریسم جهانی، گسترش تسلیحات و برنامه هسته‌ای ایران، جنگ خاورمیانه، تغییرات آب و هوا و امنیت کشورش، از استراتژی و دستاوردهای وزارت خارجه آمریکا دفاع کرد. جان کری در مورد برنامه هسته‌ای ایران گفت:
توافق هسته‌ای با ایران اشتباه نبود. این توافق جهان را امن‌تر کرد.
وزیر امور خارجه آمریکا به لزوم مبارزه با گروه حکومت اسلامی یا داعش پرداخت و گفت با جنایاتی که این گروه در عراق، سوریه و سایر نقاط انجام داده مرتکب نسل‌کشی شده و باید با او جنگید. جان کری از راه حل دیپلماتیک برای حل بحران سوریه دفاع کرد و گفت باید ایران و روسیه را به عنوان کشورهای دخیل در مناقشه سوریه در مذاکرات شرکت داد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد که نیروهای گروه حکومت اسلامی روز چهارشنبه با دفاع از مواضع خود در جنوب موصل پیشروی نیروهای عراقی در این جبهه را متوقف کردند و مانع پیشروی سریع واحدهای ویژه ارتش عراق در شرق موصل شدند. جنرال کریس پارکر سخنگوی ائتلاف بین المللی در منطقه عملیاتی موصل در دهمین روز عملیات برای آزادسازی موصل به رویترز گفت همزمان با پیشروی نیروهای عراقی مقاومت داعش در این شهر بیشتر می شود. موصل دومین شهر بزرگ عراق است و تخمین زده می شود که حدود 1,500,000 تن از ساکنان آن همچنان در این شهر هستند. نهادهای امدادرسانی سازمان ملل متحد می گویند تا کنون حدود 10,000 تن از موصل گریختند.
جنرال ستیون تاونزند فرمانده ستاد مشترک عملیات نیروهای آمریکایی روز چهارشنبه گفت یگانهای مدافع خلق سوریه در عملیات منزوی کردن شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی شهر رقه در سوریه مشارکت خواهند داشت. یگانهای مدافع خلق بزرگترین نیروی نظامی کردهای سوریه به شمار می روند. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا نیز روز سه‌شنبه گفته بود که ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده برای بازپسگیری شهر رقه آماده می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا از یگانهای مدافع خلق سوریه به عنوان متحد خود در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی نام می‌برد، اما آنکارا این نیروی نظامی را گروهی تروریستی توصیف می‌کند.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه گفت نشست سه جانبه وزیران خارجه ایران، سوریه و روسیه برای بررسی تحولات سوریه روز جمعه در مسکو برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای قاسمی افسود محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پس از این نشست با سرگئی لاوروف همتای روس خود درباره همکاری‌های دو جانبه نیز گفتگو خواهد کرد. ایران و روسیه از حامیان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به شمار می‌روند. حمایت نظامی این دو کشور از دمشق انتقاد برخی از کشورهای منطقه و غرب را به دنبال داشته است. در این میان تهران می‌گوید که فقط کمک مستشاری در اختیار حکومت سوریه قرار می‌دهد.
ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز چهارشنبه از روسیه خواست تا حملات هوایی به شهر حلب سوریه را متوقف کند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، دبیرکل ناتو با اشاره به اعزام ناو هواپیمابر کوزنتسوف و چند ناو نظامی دیگر به سواحل سوریه از امکان افزایش میزان حملات هوایی روسیه به حلب ابراز نگرانی کرد. در میان به رغم برخی گزارش‌ها درباره ادامه حملات هوایی در سوریه، روسیه اعلام کرد که مدت توقف حملات هوایی خود را در حلب تمدید کرده است. غرب روسیه را متهم به ارتکاب جنایت جنگی در حلب از طریق بمباران مناطق غیر نظامی کرده است، اما مسکو این اتهامات را رد می‌کند. شرق حلب در دست مخالفان حکومت بشار اسد است.
عملیات آزادسازی موسل در عراق از تصرف گروه داعش همچنان ادامه داره و وارد 11 روز شده. با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه تماس گرفتیم. ایلیا، 10 روز از عملیات آزادسازی موسل چطور پیش رفت؟
در حقیقت نیروهای ارتش و نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم عراق حرکت کندی داشتن در جنوب موسل. اونها دارن سعی میکنن که شهرک باشوره رو از کنترل شبه نظامیان داعش خارج کنن، اما مقاومت سرسختانه که در این منطقه که در جنوب موسل واقع هست از خودشون نشون دادن شبه نظامیان داعش، باعث شد که حرکت و پیشروی به سمت جلو متوقف بشه و در انتظار نیروهای تازه نفس باشن تا اونها برسن دوباره بتونن پیشروی بکنن. اما در شمال موسل در منطقه بعشیقه نیروهای پیشمرگه تونستن پیشروی هایی داشته باشن، چند روستا رو در اطراف بعشیقه به کنترل خودشون در آوردن. روستاهای عمرقامشی، باتنایا و دیرک از جمله این روستا هستند و همچنان شهرک بعشیقه در محاصره نیروهای پیشمرگه است.
خبرهای شنیده میشه که نیروهای گروه داعش 10 زندانی رو در نزدیکی موسل اعدام کردن. در این باره خبرهای بیشتری داری؟
بعضی از مسئولان عراقی از جمله عبدالرحمن الوکا عضو شورای اداری استان نینوا و همچنین هوشیار زیواری وزیر دارایی سابق عراق گفتند که شبه نظامیان داعش از مناطقی که فرار کردن شماری غیر نظامی رو با خودشون بردن و همچنین تعدادی از اعضای سابق ارتش و پلیس عراق رو که زندانی بودن در حقیقت و در یکی از شهرک‌های اطراف موسل اونها رو اعدام کردن، تیرباران کردن، خانواده‌هاشون رو هم داخل موسل به گروگان گرفتن. تعداد این افراد مشخص نیست، افرادی که در شهرک حمام العلیل اعدام شدن، اما آقای زیباری میگه 20 نفر دیگه هم در جنوب موسل اعدام شدن. تحلیل‌ها این هست که این اعدام‌ها برای هشدار انجام شده، به ویژه اینکه حدود یک هفته پیش بعضی از گزارشان گفت شورشی در داخل مناطق تحت تصرف داعش در موسل آغاز شده بود که بدین ترتیب شبه نظامیان دارن سعی میکنن مردم رو از هر گونه اقدام مشابهی بترسونن.
اما تنش‌ها و جنگ لفظی بین آنکارا و بغداد بر سر حضور نظامی ترکیه در خاک عراق ادامه داره و آغاز شده بودش. آخرین تحولات در این باره چی هست؟
حیدر لبادی نخست وزیر عراق در کنفرانس خبری که داشته در بغداد اشاره کرده به صحبت‌های سابق رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که گفته بود موسل و کرکوک بخشی از خاک ترکیه بودند در زمان امپراتوری عثمانی و یکی از دلایلی که مطرح کرده بود برای حضور نیروهای نظامی ترکیه در عراق این بود. آقای لبادی گفته اگر اینطوری باشه میتونیم به دوره خلافت عباسیان برگردیم، اون موقع ترکیه کلش جزء خاکی از عراق بود، برای همین نمیشه همچین استنادی را آورد چرا که الان جهان تغییر کرده.
ممنونم از ایلیا جزایری خبرنگارمون در منطقه که با ما همراه بودی.
ممنون از شما.
وزیر خارجه آمریکا ساعتی پیش در شامگاه چهارشنبه به وقت محلی در نشستی با نام شورای شیکاگو در امور جهانی سخنرانی کرد. جان کری در سخنرانی خود اهداف بین المللی جاری آمریکا و نقش این کشور در مسائل جهانی را بازگو کرد. گزارش بکتاش خمسه‌پور رو بشنوید.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در سخنان خود در شورای شیکاگو در امور جهانی به چالش‌های روبرشتی چون نقش فزاینده روسیه و چین، بحران جهانی آوارگان، تغییرات اقلیمی و مسئله تروریسم پرداخت. مسائلی که بر امنیت ملی آمریکا تأثیرگذار بودند و نقش آمریکا در صحنه جهانی را شکل می‌دهند. در این نشست از تلاش‌های جان کری برای حصول توافق هسته‌ای ایران قدردانی شد. وزیر خارجه آمریکا در ابتدای سخنرانیش از باراک اوباما به عنوان یک رئیس جمهوری ماندگار در تاریخ تقدیر کرد. جان کری با اشاره به حمله 11 سپتامبر طالبان در افغانستان و شکلگیری داعش گفت که باید با قاطعیت و عزم راسخ با این تهدیدات مقابله کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت هیچ کشوری چون آمریکا با برده‌داری مؤثر مقابله نکرده است. جان کری در مورد تهدید افراطیون گفت که آمریکا از هنگام حملات 11 سپتامبر با بوکو حرام در نیجریه، الشباب در سومالی، طالبان در افغانستان و وحشتناکترین گروه تروریستی در خاورمیانه داعش به مقابله پرداخته است. وی در پاسخ به منتقدان درباره مذاکره با روسیه و ایران، ایران و روسیه را بخشی از طرح حل و فصل مسائل خاورمیانه خواند و گفت به رغم بسیاری از ناکامی‌ها دیپلماسی ضرورت دارد و راه حل نظامی ممکن نیست. جان کری با اشاره به تضادها و درگیری‌های متعدد گفت که بسیار پیچیده است چون همه به جان هم افتادند، تشیع ایرانی با تسنن سعودی، حزب الله با اسرائیل و داعش با همه دنیا، اما مردم توانایی دگرگونی را دارند. جان کری ادامه داد نمایندگان مختلف سوریه می‌توانند در ژنو گرد هم آیند و کار را درست کنند. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت برنامه جامع اقدام مشترک برجام هیچگاه بدون حمایت اروپا نمیتوانست ایران را پای میز مذاکره آورد و افزود در زمانی که ایران مواد کافی برای 12 بمب هسته‌ای داشت تصمیم گرفتند مذاکره کنند و ایران توافق کرد برنامه هسته‌ایش را محدود کند. جان کری افزود معامله با ایران بی حساب نبود و به گفته وی دنیا را امن‌تر کرد. وی ادامه داد که آمریکا 35 سال بود حتی با یک مقام ایرانی گفتگو نکرده بود و همه اینها را نشانگر پیروزی دیپلماسی دانست. وزیر خارجه آمریکا از سوی از نبود هیچ پرسشی درباره مسئله گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی در مناظره‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا انتقاد کرد و سوی تلاش‌های بین‌المللی برای کسب توافقی جهانی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و مقابله با گرمایش زمین را ستود. جان کری با اشاره به برقراری صلح در کولومبیا، برقراری روابط آمریکا و کوبا، تلاش‌ها برای رفع بحران یمن و کمک به مسائل آفریقای شبه صحرایی و نیز آسیای میانه گفت نمیگوید آمریکا همه کارها را میکند، اما میگوید به خاطر امکاناتش نقش برجسته‌ای در مقابله با بیماری‌ها، مرگ و میر و فقر و گسترش آموزش در عصر حاضر ایفا کرده است. وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی خود در شورای شیکاگو در امور جهانی بر نقش رهبری آمریکا در جهان تاکید کرد و اصل بزرگی آمریکا را به دلیل پایبندی به اصل آزادی و حرکت به جلو عنوان کرد. Human trafficking and end the scourge of modern day
slavery in the year 2016. درباره هر خبر یا موضوعی اگه نظری دارید میتونید با ما تماس بگیرید و پیام بذارید. شماره پیامگیر ما اینه 2042-02-21-12-21-12. تعدادی از پیام های شما رو میشنویم.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، مردم ایران دارن تو خاک رو بدهکاری برداشت زندگی میکنن. مردم دارن کلی و کبیرشان میفروشن. تا کی میخواید به لبنان و عراق و سوریه و یمن رو کمک میکنید؟ دست بردارید. خیلی که به خانه رواست به مسجد حرام است.
کسانی که در آلمان و جاهای دیگر خانه پناهجویان آتش میزنن غیر انسانی است و قابل قبول نیست. این کار به قول سیاست مداران محکومه.
مازم میگم آقا خامنه‌ای جان مادر دست بردار. اینقدر دشمن نکن. 37 سال ما رو ذله کردی دشمن. کجا چه دشمنی؟ دشمن ما شما و سپاه پاسدارانی. بس کن.
به سرخط خبرها توجه کنید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه در سخنانی اهداف و نقش کنونی آمریکا در جامعه جهانی و دستاوردهای وزارت تحت نظرش را در این راستا تشریح کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد که شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی روز چهارشنبه با دفاع از مواضع خود در جنوب موصل پیشروی نیروهای عراقی در این جبهه را متوقف کردند و مانع پیشروی سریع واحدهای مخصوص ارتش عراق در شرق موصل شدند. فرمانده ستاد مشترک عملیات آمریکا در سوریه گفت یگانهای مدافع خلق سوریه در عملیات منزوی کردن داعش در رقعه مشارکت خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران، روسیه و سوریه یک نشست سه جانبه وزیران خارجه در مسکو برگزار می کنند. رئیس جمهور عراق خواستار تجدید نظر مجلس در قانون ممنوعیت فروش و تولید مشروبات الکلی شد. دبیرکل ناتو از روسیه خواست حملات هوایی خود را در حلب متوقف کند. مخالفان نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا روز چهارشنبه در کاراکاس پایتخت آن کشور راهپیمایی کردند. زمین لرزه برای سومین بار روز چهارشنبه مرکز ایتالیا را لرزاند. هنوز گزارشی از تلفات احتمالی ارسال نشده است.
در بخش گفتگوی فرهنگی امروز یک کتاب تازه منتشر شده رو معرفی میکنیم. ترجمه فارسی پنج نمایشنامه ی اوریپیدس، تراژدی نویس بزرگ یونانی، به تازگی منتشر شده. با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از طریق اسکایپ هم رو هستیم. آقای سرکوهی، خوبه که پیش از معرفی کتاب کمی هم از نویسنده بگیم.
بله، خب پیشنهاد بسیار خوبی. نخستی توضیح بدم در مورد اسامی، چون اسامی که مخصوصا اسامی یونانی قدیم، یونان عهد باستان، ما میدونیم که نخستین مترجمان ایرانی آثار غربی رو از زبان فرانسه ترجمه کردن از دوره مشروطه به بعد، و بزرگانی مثل سعید نفیسی یا مترجم و نویسنده بسیار بزرگی مثل شاهرخ مسکوب که نخستین کسی بود که تراژدی های یونانی رو به زبان فارسی ترجمه کرد و در تسلطش بر زبان فارسی هم هیچ شکی نیست، اینها معمولا تلفظ فرانسه رو منتقل می‌کردن. بنابراین مثلا ما پیش از انقلاب معمولا رایج بود که میگفتن اوریپید یا میگفتن سوفوکل به جای سوفوکلس که الان بعضیا میگن، یا اوریپیدس که بعضیا میگن، یا مثلا آشیل میگفتن به جای اخیلوس که حالا البته برخی که از انگلیسی ترجمه میکنن بعد از انقلاب به صورت اوریپیدس میگن مثلا اوریپید. و به هر حال این اسامی در واقع همشون یکی هستن به علت اینکه چه زبانی ترجمه شدن. اوریپیدس یا همون اوریپید در حدود سال 480 تا 406 پیش از میلاد به دنیا اومد. اطلاعات زیادی رو در باره اون دست نیست، اما میدونیم که یک به اصطلاح تحصیلات بسیار خوبی برخوردار بوده، به فلسفه علاقمند بوده، در 25 سالگی آثارش رو نوشته، شروع کرده به نوشتن، و میدونیم که در جشنواره دیونیزیوس که بزرگترین جشنواره تراژدی یونان عهد باستان بود 5 بار یا 4 بار برنده جایزه اول شده، و بعد البته در شهر آتن متهم به الحاد میشه یا توهین به دین میشه، و بعد به مقدونیه میره و در اونجا در مرسان میمیره. تراژدی های او رو میگن شعری با شکوه در اوج قدرت تاثیرگذاری، و او در زمانه بحران زندگی میکرده، در زمان جنگ های داخلی یونان و همچنین جنگ هایی که یونانی ها با دیگران داشتن، و به همین جهت در نمایشنامه او وضعیت سیاسی و آشفته دوران هم منعکس هست. او و آشیل یا آخیلوس و سوفوکل یا سوفوکلس سه تراژدی نویس بزرگ یونانی هستند.
خب این کتاب اوریپیدس شامل چه نمایشنامه‌ای هست؟
این کتاب رو عبدالله کوسری ترجمه کرده که مترجم بسیار خوبی هستش، و گفته که شاهرخ مسکوب رو تشویق کرده به ترجمه تراژدی های یونانی که بسیار هم کار بر خوبی هستش. برای 5 نمایشنامه از این نویسنده رو در بر میگیریم. میدونیم که حدود 18 تا 19 اثر از این نویسنده باقی مونده که این 5 نمایشنامه که در این کتاب ترجمه شده برخی هاش بسیار مشهور هستن، مثل مدعا، الکترا، زنان تروا و همچنین افیلیدوس و باکخانتا. نشر نی هم این کتاب رو منتشر کرده. مترجم درباره هر کدوم از این تراژدی ها توضیح داده در مقدمه تراژدی و همچنین در مورد خود نویسنده، و کوشیده است که زبانی هم که برگزیده زبانی است که در واقع دنباله کار آقای مسکوب زبانی است که شعرگونه هستش، از امکانات شعر نیمایی استفاده کرده به شعر کلاسیک فارسی، و تا بتونه زبان رو به زبان اثر اصلی نزدیک بکنه.
خب یک توضیح هم بدین راجع به تراژدی های اوریپیدس، چه شاخصه هایی از نظر فرم و محتوا دارن که اونا رو متمایز میکنه؟
در مقایسه با دو تا نمایندگی دو تا تراژدی نویس بزرگ یونانی، او سنت شکن هست، هم در فرم تراژدی و هم در نگاه فلسفی که داره. مثلا میدونیم که در تراژدی تقدیر یا سرنوشت نقش اصلی رو بازی میکنه، اما اوریپیدس نقش تصادف رو بیشتر کرد. یا مباحثی مثل ستم بر زنان، درماندگی و ابتذال فاتحان جنگی، تضاد بین نظم و آزادی رو از موضوعاتش که در نمایشنامه‌های خودش بررسی میکنه. او اغلب باورهای جا افتاده حکومتی رو به اصطلاح به نقد میگیره و در این حال میکوشه که تراژدی رو به عقل نزدیک بکنه یا به قول منتقدین تراژدی رو معقول بکنه. مردمان عادی رو گاهی در تراژدی وارد میکنه که معمولا مثلا رسم نبوده. مزامین اسطوره‌ای رو بهره میگیره برای که شرایط دوران خودش رو بگه. او در این حال جنگ رو بسیار عبث بودن جنگ و مصیبت هایی که به بازموندگان جنگ تعامل میکنن، به خصوص زنان و کودکان رو به خوبی در نمایشنامه های خودش از جمله نمایشنامه زنان چراغا به خوبی تصویر میکنه و به قول او جنگ وضعیتی است که انسان تمامی دستاوردهای بشری رو علیه انسانی به کار میگیره. در این حال خرافات و مذهب رو هم به نقد میکشه و در واقع میتونیم بگیم تراژدی های او تصویری عمیق از تضادها و درگیری های آدمی رو منعکس میکنه.
ممنونم از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی که همراه ما بودید.
من از شما چکر.
پژوهشگران بریتانیایی امیدوارند که با انجام یک آزمایش جدید خون بتونن گلبول‌های قرمز جهش‌یافته‌ای رو پیدا کنن که به تشخیص زودهنگام سلول‌های سرطانی کمک می‌کنه. گزارشی از خبرگزاری رویترز که توسط همکارمون حامد بهروان آماده پخش شده.
یک روش آزمایش جدید خون که میتونه یک هشدار زودهنگام در مورد سرطان باشه توسط پژوهشگران دانشگاه سوانسی در بریتانیا در حال توسعه است. این روش جدید جهش ژنتیکی در گلبول‌های قرمز خون رو پیش از آنکه علائم سرطان مشخص بشه پیدا میکنه و میتونه باعث کشف روشی ساده برای تشخیص بسیار زودهنگام سرطان بشه. با اینکه این پژوهشگران فعلا فقط روی سرطان مری تمرکز کردند، امیدوارند بتونن این نوع آزمایش رو به دیگر انواع سرطان هم بسط بدن. پروفسور گرد جنکینز سرپرست این مطالعه میگه از اونجایی که جهش ژنتیکی در سلول‌ها عامل اصلی سرطانه، یافتن سلول‌های جهش یافته در زودترین وقت ممکن میتونه باعث افزایش امکان درمان موفقیت آمیز بیمار بشه. او این نوع آزمایش جدید رو به حسگرهای دود تشبیه میکنه که نه خود آتش بلکه نتیجه و محصول جانبی آتش یعنی دود رو تشخیص میدن. این آزمایش خون وجود سرطان رو تشخیص نمیده بلکه محصول جانبی و خسارتهای ناخواسته ناشی از سرطان رو پیدا میکنه، یعنی همون سلولهایی که جهش ژنتیکی پیدا کردن. تعداد گلوبول‌های قرمز جهش یافته در خون یک فرد غیر بیمار حدود 4-5 سلول جهشی به ازای 1,000,000ه. این تعداد در افرادی که دارن به سرطان مبتلا میشن 10 برابره. این نوع آزمایش جدید میتونه در هر آزمایشگاه خونی انجام بشه. این تیم پژوهشی دستگاه آزمایش رو جوری تنظیم کردن که به طور مشخص به دنبال تعداد گلوبول‌های قرمز جهش یافته در میان چند میلیون گلوبول قرمز میکرده. در این آزمایش جدید دستگاه به دنبال نوعی پروتئین خاص روی گلبول‌های قرمز می‌گرده که در سلول‌های جهش یافته وجود ندارند و می‌تونه تعداد اونها رو بشماره. با وجود پیشرفت‌های امیدوارکننده اولیه، پروفسور جنکینز میگه هنوز باید مرز دقیق تعداد گلبول‌های قرمز رو پیدا کنه و بفهمند دقیقاً پس از یافتن چه تعداد سلول‌های جهشی، پزشک باید آزمایش‌های بیشتری برای تشخیص دقیق‌تر انجام بده. او امیدواره در آینده این آزمایش جدید خون به روشی عادی برای تشخیص زودهنگام سرطان تبدیل بشه. حامد بهروان، رادیو فردا.
خانواده یکی از شاکیان سعید طوسی، قاری مشهور قرآن، با اشاره به گزارش رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور درباره خبر سوء استفاده جنسی وی از کودکان گفتند قائله اخیر رو به نوعی نتیجه تعلل و کم لطفی چندین ساله مسئولان مرتبط با این پرونده در صدور حکم قطعی می دانیم. شماری از نظرهای کاربران وبسایت رادیو فردا رو من و کیان انتخاب کردیم که براتون می خونیم. یکی از کاربران با نام کاربری عبد خدایی نوشته واقعا جای بسیار تأثر و تأسف و از فرط خجالت مردنه که در جمهوری اسلامی یک پرونده‌ای 5 سال مفتوح باشه و قوه قضاییه قادر به جمع جور کردن و حکم قطعی دادن نباشه.
یک کاربر دیگه این نوشته که از این کارها تو واتیکان هم پیش میاد، ولی لااقل دست واتیکان رو از سیاست کوتاه کردند و خطر آتش را کمتر.
و یکی دیگه از کاربران با نام کاربری رنگ پاش نوشته خب اگر رسانه‌های خارج از کشور این موضوع رو افشا نمی‌کردن که هنوز فرزندان دیگری هم مورد سوء استفاده جنسی این فرد قرار می‌گرفتن.
کاربر دیگری نوشته حضرت آیت الله مکارم شیرازی هم از این متجاوز به کودکان که البته کودک هم زیاد نبودن 12-13 ساله بودن دفاع کرده، حالا برو رأی بده، برو خمس بده و برو رساله بخون.
البته تا 18 سال میدونین که در واقع کودک محسوب میشن از نظر بین المللی. بله خب البته این نظر برخی از کاربران وبسایت رادیو فردا بود و دیدگاه رادیو فردا نیست.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در این بخش مهدی رستم‌پور از تازه ترین خبرهای ورزشی گزارش میده.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، بامداد پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. تیم ملی کشتی آزاد دانشجویان ایران قهرمان جهان شد. رقابت‌های جهانی دانشجویان در این رشته ورزشی به میزبانی ترکیه برگزار شد. 8 نماینده ایران همگی مدال گرفتن، 5 طلا و 3 برنز. در روز پایانی محمد جواد ابراهیمی و سید رضا موسوی روی سکوی قهرمانی اوزان خودشون ایستادن و به این ترتیب جام قهرمانی در مراسم توزیع جوایز ابراهیم مهربان به نمایندگی از کادر فنی روی سکو رفت و جام قهرمانی رو نصیب خودش کرد و بالای سر برد. سید حمید صفی نژاد قهرمان ورزش‌های رزمی، عضو تیم ملی ورزش‌های رزمی ایران که در سبک‌های مختلف مثل پانکریشن، همچنین گراپلینگ، MMA فعالیت می‌کرد در مسابقات مختلف و عناوین جالبی هم تونسته در رقابت‌های بین‌المللی به دست بیاره، در سن 33 سالگی به دلیل سانحه‌ای تصادف درگذشت. این اتفاق در جاده حراز رخ داد و او چشم از جهان فرو بست. امروز رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران پیگیری میشه. استقلال تهران در اهواز با فولاد خوزستان بازی میکنه. با توجه به حوادثی که در هفته‌های اخیر در ورزشگاه‌های استان خوزستان رخ داده، معاونت سیاسی فرمانداری اهواز گفت که یگان ویژه حضور پررنگی در این بازی خواهد داشت و ضمن این که به تأکید او قراره که در صورت نیاز از نیروهای سپاه پاسداران برای تامین امنیت این مسابقه هم استفاده بشه. فوتبال در اروپا، در انگلستان رقابت‌های جام اتحادیه وستهام در شهرآورد لندن چلسی رو 2-1 شکست داد. حاشیه مهم این مسابقه زد و خورد تماشاچی‌ها بود در جریان بازی و بعد از بازی، که حتی تصاویری که رسانه‌های انگلیسی منتشر کردن آسیب‌های شدیدی به برخی تماشاچیان وارد شده. منچستر یونایتد تونست در شهرآورد منچستر تیم منچستر سیتی رو با گل خوان ماتا شکست بده و راهی مرحله بعد بشه. به این ترتیب یونایتد با مورینیو تا حدودی میشه گفت دیگه از بحران خارج شد با این پیروزی مهم، ولی سیتی همچنان روی نوار ناکامی داره گام برمی‌داره. در ایتالیا یوونتوس، روم و ناپولی همگی در سری آ حریفان خودشون رو شکست دادن. در جدول رده‌بندی به ترتیب اول تا سوم هستن. یه خبرم از فوتبال کرواسی که در دینامو زاگرب ملی پوش امید ایران یعنی علی کریمی اونجا بازی میکنه، تیم معتبر دینامو زاگرب، اما در ترکیب اصلی این تیم قرار نداره. با این حال در رقابت‌های جام حذفی مقابل تیم بیلووار علی کریمی از دقیقه 75 به میدان اومد. پنجشنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو مندم.
همطور که میدونید برای دیدن دوباره گزارش ها و گفتگوهای برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا میتونید بعد از پایان برنامه به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com سر بزنید. ممنون که ما رو همراهی کردید. در اینجا من نازآفرین میرزا خلیلی از شما خدافظی می‌کنم.
من کیان منوی تا لحظاتی دیگر تازه‌ترین خبرها را به اطلاع شما می‌رسانم.